بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث کلاس بنیانهای حیات و سلوک عرفانی بود. یکی از پایه ها رو که محبت و عشق الهی بود طی دو جلسه بحث کردیم. امروز میایم روی پایه دوم، چون گفتیم حیات و سلوک عرفانی رو دو تا پایه استواره، یکی از اینها عشق و محبت الهی است و دیگری که از امروز وارد بحثش میشیم و انشالله دو جلسه در مورد او بحث میکنیم، نگرش موحدانه یا عارف به هستی. این نگرش موحدانه رو ما حول چهار محور انشالله بحث خواهیم کرد. یکی نگاه موحدانه عارف در زمینه فاعلیت، یعنی عارف تنها فاعل جهان و تنها حادث آفرین زندگی خودش رو خدا میداند. دیگری نگرش موحدانه اوست در مورد اثر بخشی و مؤثر بودن، که تنها مؤثر رو در عالم خدا میداند، که این دو رو انشالله امروز بحث میکنیم. دو موردی که به جلسه آینده انشالله موکوله، یکی نگرش موحدانه عارف در حوزه ربوبیت، یعنی رب و پرورش دهنده رو خدا میداند صرفا، و آخرین مورد هم توحید در رزاقیت، یعنی رزاق رو صرفا خدا میداند و جز خدا رو در رزق مؤثر نمیبینه. خب حالا وارد اولین حوزه میشیم، یعنی توحید افعالی و نگرش موحدانه عارف در حوزه فاعلیت. عارف در نگاهش به عالم تنها حادث آفرین عالم رو خدا میدانه و لذا احدی جز خدا رو در زندگی خودش کاری نمیدونه. هر حادثه ای از طریق عوامل طبیعی یا عوامل ماورای طبیعی به دست انسانها یا به دست عوامل دیگه تو زندگیش پیش میاد، همه اینها رو کار خدای متعال میدانه. غیر خدا رو در زندگی خودش کاری نمیدونه. خب حالا این نگاه مبتنی بر یک تحلیل کاملا منطقی و عقلانیه، که این تحلیل عقلانی رو حالا شروع میکنیم به توضیح دادن. انشالله با دقت زیاد توجه کنید که بحث کاملا جا بیفته، چون بحث این مقدار نتایجش برای شما شاید ناشناخته و عجیبه. ببینید، حوادث زندگی انسان، رخدادها و اتفاقاتی که پیش میاد، موقعیتهایی که انسان درش قرار میگیره، اینا از نظر منشأ به دو گروه تقسیم میشن. یه دسته حوادثی است که منشأشون عوامل غیر زیشعور و غیر مختاره. مثل چی؟ مثل حوادث طبیعی. آفتابی میتابه، محیط ما رو گرم و روشن میکنه، بارانی میباره، زمین کشاورزی ما رو سیراب میکنه، میکروبی وارد بدن ما میشه، ما رو بیمار میکنه. خب این عوامل نه زیشعورن، یعنی نه میدونن چیکار دارن میکنن، و نه مختارن، یعنی خودشون هم انتخاب نکردن که چنین کاری نسبت ما انجام بده. دسته دوم حوادثی که تو زندگی ما رو میده از طریق عوامل زیشعور و مختار رخ میده، مثل اتفاقاتی که به دست انسانهای دیگه برای ما میفته. دوستی هدیه‌ای به ما میده، دزدی کالایی از ما میروه، کسی دست محبت آمیزی به سر ما میکشه، کسی مشت کینه‌توزانه‌ای به سینه ما میکوبه، اتفاقاتی که به دست انسانهای دیگه برای ما میفته. خب انسانهای دیگه هم میفهمن چیکار دارن میکنن، هم خودشون انتخاب کردن که چنین کاری برای ما میکنن، یعنی هم زیشعورن هم مختار. کل حادثه های زندگی ما به این دو گروه تقسیم میشه. حادثه هایی که از طریق عوامل غیر زیشعور و غیر مختار مثل عوامل طبیعی در زندگی ما رخ میده، و حوادثی که به دست عوامل زیشعور و مختار مثل عوامل انسانی تو زندگی ما رخ میده. خب حالا نقش عوامل غیر زیشعور و غیر مختار مثل عوامل طبیعی در پدید آوردن حادثه هایی که تو زندگی ما از طریق اونها پیش میاد، مثل نقش این قلم در نوشته هایی که من پای تابلو می‌نویسم. این قلم نه میدونه توسط او چی داره نوشته میشه، نه خودش انتخاب کرده که چنین مطلبی رو بنویسه، غیر زیشور و غیر مختار. لذا شما هم مسئولیت نوشته های پای تابلو رو از دید این قلم نمیبینید.
یعنی اگر مطالب خیلی عمیق و عالمانه نوشته بشه نمیگید عجب قلم باسواد، یا اگر مطالب سخیف و نادرستی نوشته بشه نمیگید عجب قلم جاهلی. اگر محبت آمیز ترین جمله ها رو نسبت به شما با این قلم من پای تابلو بنویسم، هیچ محبتی نسبت به این قلم در شما ایجاد نمیشه. و اگر رکیک ترین توهین ها رو هم با این قلم خطاب به شما روی تابلو بنویسم، هیچ دلگیری و کدورت خاطری نسبت به این قلم شما پیدا نمی کنید. چرا؟ چون نوشته ها رو کار این قلم نمی دانید. کار کی می دانید؟ کار اون موجود ذی‌شعور و مختاری که این قلم تحت اراده اوست، در اختیار اوست. فی الواقع اون موجود ذی‌شعور و مختار است که به وسیله این قلم اینها رو داره می نویسه. نوشته ها کار قلم نیست، کار اون موجوده. حالا عوامل غیر ذی‌شعور و غیر مختاری که حوادث زندگی ما از طریق اونها به وجود میاد، مثل عوامل طبیعی، اینها مثل این قلم نه میدونن که توسط اونها که اتفاقی داره میاد که نه خودشون انتخاب کردن که چنین کاری رو نسبت به ما انجام بدن. لذا اون که از طریق عوامل غیر ذی‌شعور و غیر مختار تو زندگی ما رو میده، مثل عوامل طبیعی، فی واقع کار خود اونها نیست. کار کیه؟ کار اون موجود ذی‌شعور و مختاری است که عوامل جهان طبیعت تحت اراده و کنترل اوست. یعنی کی؟ یعنی خدای اون. فلواقع خداست که با تاباندن آفتاب داره ما رو گرم میکنه و محیط ما رو روشن میکنه. خداست که با باراندن باران داره زمین کشاورزی ما رو سیراب میکنه. دقت کردید؟ همونطور که در نوشته ها این من بودم که از وسیله‌ای به نام قلم استفاده کردم و با این قلم اون نوشته ها رو نوشتم. دقت کردید؟ بنابراین خیلی روشنی که اتفاقاتی که از طریق عوامل غیر ذی‌شعور و غیر مختار تو زندگی ما رخ میده، اینا کار خداست. خدا به وسیله این عوامل داره اون حوادث رو پیش میبره. اما قضاوت عموم ما در مورد دسته دوم حوادث، این حوادثی که از طریق عوامل ذی‌شعور و مختار تو زندگی ما رخ میده، مثل اتفاقاتی که به دست انسان‌های دیگه برای ما پیش میاد، دیگه قضاوت ما این نیست که کار خداست. اون رو کار خود اونها میذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم خودش میفهمه چی کار داره میکنه و خودش تصمیم گرفت یه همچین کاری نسبت به من بکنه. کار خودشه، مسئولیت این کار متوجه خودش. این رو کار خود اون میدونه. دلیلش هم اینه که وقتی کاری نسبت به ما دیگران انجام میدن، ما متناسب با اون کار احساسی نسبت به اونا پیدا میکنیم. یعنی اگه به ما محبت میکنن، مهرشون به دل ما مینشینه. اگر به ما جفا میکنن، ما از اونها دلگیر میشیم، کدورت خاطر پیدا میکنیم. در حالی که شما دیدید از این قلم شما دلگیر نمیشدید، به این قلم هم هیچ محبتی پیدا نمیکردید. پس این نشون میده که ما کاری که به وسیله انسانهای دیگه تو زندگیمون انجام میشه، اونا رو کار خود اونا میدونیم دیگه. مثل قلم نیست که بگیم کار خود خدا، مثل عوامل طبیعی نیست که بگیم کار خود خدا. خب این قضاوت اولیه بشر. منتها حالا این رو میخوایم یه مقدار عمیق‌تر تجزیه و تحلیل کنیم. اتفاقاتی که به دست انسانهای دیگه تو زندگی ما میفته، در واقع فعل اختیاری اونهاست که انجام میشه دیگه. بخواییم مراحل تکوین و پیدایش فعل اختیاری بشر رو ببینیم چیه؟ چجوری عمل اختیاری اتفاق میده؟ انجام میشه؟ فعل اختیاری انسان طی دو مرحله به وجود میاد. مرحله اول رو اصطلاحاً بهش میگیم عزم و تصمیم درونی شخص. مثل چی؟ مثل اینکه امروز صبح شما از خواب که بیدار شدید یادتون افتاد که امروز روز چهارشنبه است، ساعت 8 صبح ما تو دانشگاه کلاس داریم، کلاس درس اخلاق. حضور در کلاس در ذهن شما تصور شد، اما خیلی کارهای دیگه هم قابل تصور بود تو این ساعت انجام بدید. قابل تصور بود که تو خونه استراحت کنید، یا به دیدن دوستی برید، یا به پارکی برید قدم بزنید، یا به کتابخونه برید مطالعه کنید. خیلی کارهای دیگه هم میشد انجام بدید تو این زمان. اما شما از بین کارهای قابل تصور حضور در کلاس رو ترجیح دادید، به اون تمایل پیدا کردید و این میل شما شدت پیدا کرد، نهایتاً به شکل یک عزم و تصمیم جدی برای حضور در کلاس در این مرحله اول شکل گیری فعل اختیاری انسان، مرحله عزم و تصمیم است. این در درون انسان اتفاق میفته. شما هنوز تو خونتون بودید این مراحل انجام.
در رابطه با این مرحله اول سه تا نکته است که باید بدونیم. نکته اول، آزادی و اختیار کامل همه انسان هاست در مرحله تصمیم گیری. همه آدم ها در مرحله تصمیم گیری 100% آزاد عمل میکنند. حتی بالاتر بگم، محال است بتوان آزادی تصمیم گیری رو از کسی سلب کرد. شاید عجیب باشه این حرف، ولی الان نشونتون میدم. فرض کنید من تپانچه‌مو پر از فشنگ میکنم، لوله‌شو بزنم رو شقیقه شما، میگم فلان کار رو انجام بده و الا شلیک میکنه، بازم نمیتونم آزادی شما رو از شما بگیرم. چرا؟ چون شما بلافاصله تو ذهنتون به دو گزینه فکر میکنید. فرض کنید من گفتم شما یه عمل خلافی انجام بدید، مثلا یه جنایتی بکنید، یه خیانتی بکنید. بلافاصله شما تو ذهنتون دو تا گزینه رو فکر میکنید. گزینه اول، این کاری که میگه انجام بدم و جونم سالم بمونه. گزینه دوم، این کاری که میگه انجام ندم ولو کشته بشم. حالا این دو تا گزینه رو شما با ارزش‌های مورد علاقه و باور خودتون در درونتون میسنجید. هر کدوم بیشتر براتون مطلوب بود، آزادانه اون رو انتخاب میکنید. حالا یه وقت شما یه آدم مادی دنیا طلب خودخواهی هستی، بیگور باباش انجام میدم جونم سالم بمونه، آزادانه تصمیم بگیرید انجام بدید و سالم بمونید. یه وقت هم یه انسان پایبند به اصول و ارزش‌های اخلاقی و معنویت و یه انسان با تقوایی هستید، میگید نه من به هیچ خدمت خودم رو به این جنایت، به این خیانت آلوده نمی کنم، ولو شده به خاطر پاکوندنم جانم رو هم از دست بدم، و با آزادی تمام تصمیم میگیرید که اون کار رو انجام ندید و کشته بشید. ببینید حتی وقتی من لوله تپانچه رو گذاشتم رو شقیقه شما، نتونستم آزادی تصمیم گیری رو از شما بگیرم. یعنی دقیقا همون چیزی که با عقاید شما، با علایق شما، با ارزش های مورد در واقع اعتقاد و پسند شما سازگار بود، همون رو تصمیم گیره. پس نکته اول، آزادی و اختیار کامل انسان هاست در مرحله تصمیم گیری. نکته دوم اینه، ببینید خدای متعال در قالب دین، در قالب شهر آمده تصمیم‌های قابل اتخاذ توسط انسان رو به دو گروه تقسیم کرده. تصمیم‌های مجاز و تصمیم‌های غیر مجاز. مثلا گفته اگر تصمیم بگیری آب بنوشی مجازه، تصمیم بگیری شراب بنوشی مجازه، تصمیم بگیری دست یک انسان افتاده‌ای رو بگیری و کمکش کنی مجازه، تصمیم بگیری تو سر یه آدم ضعیفی بکوبی مجاز نیست. تمام تصمیم هایی که یک انسان میتونه بگیره رو در قالب شرع آمده به دو گروه تصمیم های مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. تصمیم های مجاز رو اصطلاحاً میگیم تصمیم های دارای اذن تشریعی الهی، یعنی خدا در شرع اجازه داده انسان چنین تصمیمی رو بگیره. تصمیم های غیر مجاز رو میگیم تصمیم های فاقد اذن تشریعی الهی. خب حالا که خدا آمد این تصمیم های مجاز و غیر مجاز رو مشخص کرد و به ما اعلام کرد، حالا اگر شخصی با آگاهی برای که این تصمیم مجاز یا غیر مجاز و با آزادی کاملی که داره تصمیمی رو بگیره، طبیعتا میتونه مورد سوال قرار بگیره که چرا این تصمیم رو گرفت، که میدونستی مثلا این تصمیم مجاز است، من که به تو گفته بودم. پس میتونه در پیشگاه الهی مورد سوال قرار بگیره. دومین نکته راجع به عزم و تصمیم، مسئولیت در پیشگاه الهی است در مورد تصمیمی که شخص میگیره. باید پاسخگو باشه. چرا؟ چون هم آگاه هم آزاده. نکته سوم، استحقاق پاداش یا کیفر الهی متناسب با نوع تصمیم. یعنی طبیعتاً اگر با آگاهی و آزادی کامل تصمیم مجازی رو گرفت، مثلا تصمیم گرفت به یک انسان محرومی کمک بکنه، خب در قبال این تصمیم مجازش استحقاق پاداش الهی پیدا میکنه. و اگر با آگاهی و آزادی کامل تصمیم گرفت که به یک انسان محرومی ظلم بکنه، به دلیل این تصمیم غیر مجاز استحقاق کیفر الهی پیدا میکنه. نکته بسیار حساس و ظریف که باید بهش دقت زیادی بشه اینه که اون چیزی که ملاک استحقاق پاداش یا کیفره عمل خارجی ما نیست و بلکه اون بخش درونیه فعل اختیاری است. به عمل خارجی پاداش داده نمیشه، به نیتی که شخص و انگیزهی که شخص در عملش داره پاداش اعلامی علامی میگیره یا که میگیره. لذا ممکنه دوتا عمل 100% ظاهرش مثل هم باشه اما در پاداش و کیفر کاملا با هم متفاوت باشه. یه مثال بزنم، فرض کنید تو زمان پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو مسجد النبی به نماز ایستادن، مردم هم اقتدا کردن تو سر حضرت. حالا تو سر به نماز جماعت هم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا کردن، هم فرض کنید عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین مدینه بود اونم اقتدا کرد. حالا هر دوی اینها نمازی که پشت سر پیغمبر میخونن ظاهرش 100% شبیه هم، یعنی پیغمبر تکبیرت الاحرام میگن، هم امیرالمؤمنین هم رئیس المنافقین هر دو تکبیرت الاحرام میگن، پیغمبر به رکوع میرن هر دو به رکوع میرن، پیغمبر سجده میکنن هر دو سجده میکنن، ظاهر نماز امیرالمؤمنین با ظاهر نماز رئیس المنافقین 100% شبیه هم. اما امیرالمؤمنین چرا به نماز ایستاده؟ خاطر عشق الهی، به خاطر اینکه میخواد ادب بندگی رو در پیشگاه الهی به جا آورده باشه. رئیس المنافقین چرا به نماز ایستاده؟ به خاطر کینه و دشمنی که نسبت به اسلام و مسلمان‌ها داره، اومده از این طریق اعتماد مسلمان‌ها رو جلب کنه، تو صفوفشون رخنه کنه و از پشت خنجر کاریتری به پیکر اسلام و مسلمان بزنه. حالا شما به من بگید این دو تا نمازی که 100% ظاهرش مثل همه، آیا این دو نفر در قبال این نماز استحقاق یه نوع پاداش و کیفر دارن؟ میگید نه. میگید امیرالمومنین به خاطر اون نیت زیبا و متعالی و عارفانه در قبال این نماز استحقاق بالاترین پاداش های الهی رو پیدا میکنه، و رئیس المنافقین به خاطر اون نیت پست و پلیدش در قبال همین نماز استحقاق سخت ترین کیفرهای الهی رو پیدا میکنه. بنابراین اون چیزی که بهش پاداش داده میشه چیه؟ نیت شخصه. لذا حدیث داریم انما الاعمال بالنیات، عمل ارزشش به نیتشه، و انما لكل امرئ ما نوی و منحصرا به هر کسی پاداش نیتش رو میدهن. پس اون چیزی که ملاک استحقاق پاداش و کیفر الهیه چیه؟ نیت شخص، نه عمل خارجیش. باز برای که این قضیه روشن‌تر بشه مثال بزنم. فرض کنید الان ما دو نفر، من و شما، تصمیم میگیریم بریم یه کار خیر بکنیم، مثلا به یه مؤسسه خیریه کمک مالی بدیم. من تو خونم 100,000 تومان پول میذارم تو جیبم، راه میفتم به سمت مؤسسه خیریه که برم این پولو بدم. شما تو منزلتون این 100,000 تومان میذارید تو جیبتون یا کیفتون، حرکت میکنید به سمت اون مؤسسه. خب من میرسم به اون مؤسسه 100,000 تومان رو میپردازم، اما شما که دارید میارید به سمت اون مؤسسه، دست بر قضا به این راه یه دزد رندی به دور شما میخوره، یه جیب بره خیلی ماهری و یه نقدی که شما اصلا متوجه نمیشید 100,000 تومان رو میزنه از جیب یا از کیفتون. خب شما میرسید به اون مؤسسه، دست میکنید تو جیبتون یا کیفتون که این پولا رو ببردازید، این ایداد ایداد پول. خب در اینجا خدا همون پاداشی که به من که توسط من 100,000 تومان پول رسید به اون مؤسسه میده، عیناً همون پاداش رو به شما میده، در حالی که یک ریال توسط شما به اون مؤسسه نرسید. پس به چیه شما داره پاداش میده؟ به نیمه. حالا عکسش چون یه استثناء داره یه تفسیر است، عکسش هم یه توضیح بدم برام. فرض کنید حالا من و شما تصمیم میگیریم یه عمل خلاف انجام بدیم، مثلا بریم یه انسان بیگناهی رو بکشیم. من یه کسی رو در نظر میگیرم، شما میگیزید بیا، هر دو میریم اسلحه تهیه میکنیم، پشنگ میذاریم تو اسلحه و نشانه روی میکنیم مغز اون افراد مورد نظرمون رو و هر دو شلیک میکنیم. گلوله از لوله تفنگ شما در میاد، میرش میخوره به مغز طرف، مغز طرف متلاشی میشه میفته. ولی من که دقیقا نشانه گیری کردم، به محض اینکه شلیک میکنم تا میاد گلوله از لوله تفنگ من خارج بشه، اتفاقا یه پرنده تو هوا داره پرواز میکنه، از جلوی لوله تفنگ من رد میشه، گلوله میخوره به این پرنده، پرنده میفته میمیره، آدم زنده. حالا شما به من بگید عمل من یک سر سوزن با عمل شما فرق داره؟ یعنی منم 100% تصمیم به کشتن آدم داشتم، مثلا اینکه تموم هم بذاشم تو کشتن آدم، اون پرندهی که به اختیار من نیمه جلو رو دهی تو پکیم. اگر پاداش رو که کفر کسی میدن به خاطر اون چیزیه که خودش انجام داده دیگه. بنابراین اگر بخواد خدای متعال ما دوتا رو تو ترازوی عدالت بذاره، هر دوی ما مستحق یک جور کیفر هستیم. یعنی من هم
که توسط من آدمی کشته نشد مستحق همون کیفری هستن که توسط شما آدم کشته شد. چرا؟ چون یک سر سوزن کمتر از شما عمل نکنه، همه کارهای لازم برای کشتن یه آدم انجام ده. این شما دقت میکنید؟ لذا اگر خدا بخواد با عدالت با ما رفتار کنه، باید به من هم که نیت کشتن این آدم رو داشتم همون مجازاتی رو بده که به شما که توسط شما واقعا آدمی کشته شد اون مجازات رو بده. اما در این مورد یه تفسیره زده خدا. اون تفسیره چیه؟ خدای متعال فرموده اگر نیت سوء بنده تحت تأثیر یک عامل خارج از اختیار او منجر به عمل خارجی نشد، ولو اون بنده به خاطر نیت سوءش مستحق کیفر هست، اما من خدا که صاحب حقم او رو میبخشم، او رو کیفر نمی کنم. در واقع اینجا خدا با عدل رفتار نمی کنه، با فضل رفتار میکنه. عدل یعنی چی؟ یعنی که حق کسی رو بشه. پس شما 10000 تومان از من طلب دارید، این 10000 تومانی که من به شما میدم این عدالت انجام شده، حقتون. فضل چیه؟ فضل اینه که شما از من طلبی نداری، من دلم میخواد 10000 تومان به شما بدم. ها؟ این فضله. عدالت اینه که شما یه سیدی به من زدی، منم یه سیدی به شما بزنم. این عدل. اما فضل چیه؟ اینه که بگم نه بخشیدم. نمیذارم. دقت کردید؟ خدای متعال در مورد نیت‌های سوئی که تحت تأثیر یک عامل خارج از اختیار شخص به عمل منجر نمی‌شود، به عدل رفتار نمی‌کنه، به فضل رفتار می‌کنه. میگه تو به خاطر اون نیت سوئت مستحق کیفر هستی، اما من خدا که صاحب حقم می‌بخشم. این به خاطر این تفسیرش لازم بود که این جنبه منفیش هم بگم. خب برگردیم سراغ بحثمون. پس گفتیم ملاک استحقاق پاداش یا کیفر الهی چیه؟ نیت شخصه، نه عمل خارجی شخص. جان
اگه نیت عمل خارجی داشته باشه، اصلا هیچ عمل خارجی رو انجام نمیده.
سوال خوبیه. ببینید فرق است بین تمایل و عزم. تمایل یعنی این که من بدم نمیاد، خوشم میاد یه همچین کاری انجام بدم. خیلی کار است ما تو زندگیمون بدمون نمیاد انجام بدیم، اما هیچ وقت هم قدم بر نداشتیم برای انجامش. این رغبت و تمایل غیر از متصمیم. از متصمیم وقتی است که اگر مانع خارجی سر راه سبز نشه حتما به عمل منجر میشه. دقت کردین؟ اونی که شما الان اشاره کردی در واقع نوعی تمایل به انجام یک کار. مثلا من بیمیل دستم برم مقاعد دیدن یه دنیا رو ببینم، اما هیچ وقت هم نرفتم برای جهان گردیم. دقت کردین؟ این تمایل. از متصمیم و نیت اگر مانع خارجی سر راه سبز نشه 100% به عمل تبدیل خواهد شد. خب این بخش اول شکل گیری فعل اختیاری انسان. حالا بخش دوم. بخش دوم تحقق خارجی این تصمیم و عزم. یعنی چی؟ یعنی شما که امروز صبح تو منزل مصمم شدید به حضور در کلاس، الان در کلاس حاضر شدید، یعنی اون تصمیم در جهان خارج تحقق پیدا کرد. حالا میخوایم ببینیم سهم ما در تحقق خارجی تصمیممون، در عملی شدن تصمیم ما چقدره. در تصمیم گیری 100% دست ما بود، گفتیم 100% آزادانه ما خودمون تصمیم میگیریم. اما در تحقق خارجی ما 100% دست ما یقینا نه. چرا؟ چون هممون تجربه کردیم تو زندگیمون، بارها بوده تصمیم قطعی داشتیم برای انجام یک کاری، ولی در اثر یه اتفاقی که خارج از اختیار ما بوده موفق نشدیم اون تصمیمون عملی کنیم. نبوده این؟ تو زندگی همه ما بوده. شما تصمیم داشتیم مثلا بری فلان جا با فلان شخص دیدار کنی، درست همون لحظه که خواستی از خونت بیای بیرون یه و یه دست مهمون اومدن وارد شدن باشن، هیچی دیگه، ناچار شدی از این مهمون ها پذیرایی کنی، از رفتن به اون محل باز مونی. بنابراین برخلاف تصمیم گیری که 100% دست خودمونه و با آزادی و اختیار کامل انجام میدیم، در تحقق خارجی تصمیم دیگه 100% دست ما نیست. اگه بخوایم سهم ما رو در عمل خارجی تصور بکنیم، ببینید مثل سهم منه در روشن کردن این چراغ. ببینید سهم من در چیه؟ در زدن این کلیه.
اما آیا الزاماً با زده شدن این کلید این چراغ روشن خواهد شد؟ نه. چرا؟ چون عوامل بسیار زیاد وجود داره که ممکنه نباشه و این کلید رو هم بزنن چراغ هم روشن نشه. مثل چی؟ مثلا اگه این کلید خراب باشه، حالا من کلیدم بزنم چراغ روشن نمیشه. اگه سیم تو مسیرش قطعی داشته باشه، اگر لامپ تو سرپیچه شل باشه یا لامپ سوخته باشه، ترانسش یا استارت این لامپ مهتابی خراب باشه، نه اصلا برق نباشه، ولو من کلیدم بزنم چراغی روشن نمیشه. سهم ما در عملی شدن تصمیممون مثل سهم من در زدن کلید این چراغ. یعنی چی؟ یعنی اون فرمان مغزی صادر میشه، اون تصمیم و دستور صادر میشه، اما تا بخواد به عمل منجر بشه به خیلی عوامل وابسته است که دیگه اون عوامل دست من نیست. من فقط زدن کلید دستم بود، اما اینکه برق هست یا نیست دست من نیست، اینکه سیم قطع یا نیست، کلید خرابه یا نه، لامپ سوخته است یا نه، ایناش که دست من نبود. برای اینکه عمل اتفاق بیفته من میتونم کلید عمل رو بزنم، یعنی تصمیم، اما این تصمیم اگه بخواد به عمل منجر بشه به عوامل بسیار زیادی وابسته است که دیگه در اختیارم نیست. مثل چی؟ حالا مثال بزنم. فرض کنین الان من مصممم که جلسه آینده بیام به کلاس شما و ادامه درس امروز رو بگم، اما آیا الزاماً این تصمیم عملی خواهد شد؟ نه. اگر من مثلا وسط هفته افتادم مردم، تصمیمم جدی بود اما این تصمیم عملی نخواهد شد. اگر سکته کردم فلج شدم افتادم تو رخت خواب، تصمیمم جدیه ولی این تصمیم عملی نخواهد شد. خیلی از این اگرها وجود داره که در اختیار من. اگه من تا هفته آینده زنده موندم، اگه سالم موندم، اگه حافظم سر جاش بود، اگه قدرتم سر جاش بود و بسیاری از اگرهای دیگه، بعد این تصمیم من عملی خواهد شد. ولی زنده موندن من تا هفته آینده که دست من نیست. اگه خدا من زنده نگه داشت، اگه خدا من سالم نگه داشت، اگه حافظه من سر جاش نگه داشت، اگه قدرت من سر جاش نگه داشت و خیلی از اگرهای دیگه، بعد من به کلاس خواهم اومد و درس جلسه بعد رو خواهم گفت. دقت کردین؟ بنابراین تحقق خارجی تصمیم ما منوط است به چی؟ منوط به اینه که خدا امکان عملی شدن بده به تصمیم ما. امکان عملی شدن از جانب خدا. به این امکان عملی شدن از جانب خدا اصطلاحا میگیم اذن تکوینی الهی. اذن تکوینی یعنی امکان عملی شدن. اذن تشریعی یعنی چی؟ یعنی مجاز بودن از نظر مقررات شرع. فرق بین اذن تشریعی و اذن تکوینی ها. یه مثال بزنم بهتر متوجه بشید. فرض کنید شما توی خیابونی دارید میرید با اتومبیلتون، میرسید سر یه سراغ، میخواد بپیچید توی این خیابون. یه وقت پلیس راهنمایی اومده سر این خیابون یه سری بلوکای سیمانی گذاشته، ورود به این خیابان امکان پذیر نیست با اتومبیل. یه وقت هم میاد این بلوکا رو جمع میکنه، ورود به این خیابون امکان پذیر میشه. اینجا بحث چیه؟ امکان پذیر بودن. یعنی اذن چی؟ اذن تکوینی. دقت کردید؟ اما حالا بلوکا رو جمع کرده. شما از من سوال میکنید به موجب مقررات راهنمای رانندگی ورود به این خیابون از این سمت با اتومبیل آیا ممنوعه یا مجاز؟ اینجا سوال از چیه؟ سوال از اذن پس فعل اختیاری انسان تا این دو مرحله به وجود میاد. یه مثالی میزنم، مثال رو خوب دقت کنید، ازش نتایج مهمی میخواییم بگیریم، بعد منتقل میشیم با اصل مسئله. شما میدونید یکی از خدماتی که سیستم بانکی به مشتری‌ها ارائه میکنه حساب‌های جاریه. یعنی شما پول میذارید تو بانک، یه دسته چک به شما میدن، شما از طریق این چک میتونید از حساب خودتون برداشت کنید. معمولاً مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات خصوصی برای اینکه کنترل بیشتری روی پرداختاشون داشته باشن حساب‌های دو امضایی باز می‌کنن که برای اینکه بانک پول بپردازه در قبال چک باید دو تا امضای مجاز معرفی شده به بانک حتماً با این چک باشه، با یک امضا بانک پرداخت نمی‌کنه. همین الان دانشکده شما همینجوریه، به عنوان مؤسسه دولتی اگه بخواد پول پرداخت کنه از حسابش پای چک باید دو تا امضا هر دو باشه، مثلا امضای مسئول امور مالی دانشکده باشه، امضای معاون اداری مالی دانشکده مثلا باشه.
با دو امضای مجاز بانک پرداخت خواهد کرد، با یه امضا پرداخت کرد. حالا فرض کنید من یه مؤسسه خصوصی دارم مال خودم، اومدم یکی از شماها رو هم به عنوان حسابدار مؤسسه‌ام استخدام کردم، رفتم بانک یه حساب دو امضایی باز کردم، امضای خودم و امضای شما رو معرفی کردم به بانک، درست؟ لذا چک هایی رو بانک خواهد پرداخت از حساب من که امضای من و شما هر دو پاش باشه، با یکی از دو امضا پرداخت نخواهد. خب روزی هم که شما رو استخدام کردم با شما یه قرار گذاشتم، گفتم شما صرفاً مجازی چک هایی رو بنویسید و امضای اول رو با اون چک بذارید که سند هزینه مربوطه قبلاً به رویت من رسیده باشه، من تایید کرده باشم، پاش دستور داده باشم حسابداری پرداخت شود، اون وقت شما مجازی در قبال اون سند مطابق او چکی بنویسید در وجه کسی که از ما طلب کرد. خب این قرارم با شما گذاشتم، بعدم بهتون گفتم عزیزم بیا بگیر این کلید اتاق حسابداری، این رمز گاوصندوق، اینم دست چک شرکت، اینم نمیدونم مهر مؤسسه، شما برو و مشغول کن. خب رفتید تو اتاقتون نشستید، اولین سندی که اومد رو میز کار شما دیدید مثلا یه سندی مربوط به یه آقایی به نام حسن که نشون میده 100,000 ریال از مؤسسه ما طلب داره، منم پای اون سند دستور دادم حسابداری پرداخت شد. خب شما شما میکنید چک رو برمیدارید، شروع میکنید به نوشتن، مینویسید مثلا تاریخ 21 فروردین 85 مبلغ 100,000 در وجه آقای حسن پرداخت شد. تا اینجا شما چیکار کردید؟ تا اینجا در واقع پرداخت رو طراحی کردید، طراحی پرداخت، یعنی در چه تاریخی چه مبلغی به چه کسی پرداخت میشه. زیر این محل امضای حساب داره شما امضا کردید، یعنی چی؟ یعنی تأیید کردی که این طرح اجرا بشه، این پول در این تاریخ به این شخص پرداخت بشه. اما این چه فعلا بدیم دست آقای حسن ببره بانک، پولی بهش نمیپردازه، امضای دوم رو میخواد که امضای رئیس ماست. اینجا معنی امضای رئیس. حالا شما چک رو به پیوست اون سندی که من دستور پرداخت داده بودم برمیگردونی به اتاق من، میاد رو میز کار من که رئیس ماست هستم، نگاه میکنم اینم شما بعد یه چکی به مبلغ 100,000 ریال در وجه آقای حسن نمیشتی و امضا کرد، پیوستش رو نگاه میکنم اینم بعد خودم دستوری پرداخت داده بودم، سیاست های کلی شرکت رو هم در نظر دارم، ببینم نه مانعی نداره این پول با آقای حسن امروز پرداخت بشه، لذا من هم امضای دوم رو میذارم پای این چک و حالا چک رو تحویل آقای حسن میدی، میبره بانک بهش پرداخت میکنه. مثال رو کاملا متوجه شدید. حالا سه تا نکته راجع به این چک میخوام از شما سوال کنم. سوال اول، سهم شما به عنوان حسابدار در پرداخت هایی که از این حساب انجام میشه چقدر؟ آیا قابل تصور پولی از این حساب پرداخت بشه و شما اصلا هیچ نقشی درش نداشته باشید؟ بله. پس حسابدار در پرداخت هایی که از این حساب میشه هیچ کاره نیست. چرا؟ چون را حسابدار چک رو ننویسه و امضای اول پاش نذاره، چکی وجود نداره که بانک بخواد بپردازه، پس هیچ کاری نیست. آیا الزاماً هر چکی که شما نوشتید و امضای اول پاش گذاشتید توسط بانک پرداخت خواهد شد؟ نه. چرا؟ چون اگر رئیس امضا نکنه پرداخت نمیشه. پس حسابدار در پرداخت یک از این حساب میشه همه کاره هم نیست. سهم حسابدار یه چیزیه بین این دو، یعنی نه هیچ کاره مطلقه نه همه کاره مطلق. این نکته. نکته دوم، اگر من یه سندی به مبلغ 100,000 ریال رو دستور پرداخت بدم ولی شما بردارید یه چکی به مبلغ 1,000,000 ریال در وجه طرف بنویسید، یعنی 10 برابر بیشتر، و این چک رو ذخیره سند کنید یا رو میز کار من، من چک رو نگاه میکنم سندی که دستور پرداخت دادم رو نگاه میکنم نه 100,000 ریال. خب از نظر من تخلف شما مهره است، چون روز اولی که شما رو استخدام کردم قرار اون بود که شما مطابق با سندی که من دستور دادم چک بنویسید، لذا من تقلب بودون برام مسلمه و شما مستحق تنبیهی در آن توی مؤسسه. میگم این حسابداری که انتخاب کردم یا یه آدم سر به هوای بی‌دقته که من 100,000 ریال دست رو پرداخت دادم، او 1,000,000 ریال نمیشه چک رو. یا اینکه خدای نکرده اصلا دستش کجه، گفته می‌نویسیم حالا تعیه و مالیش نیست، واسط نامه های اینم امضا میکنه، بعد میریم اون 900,000 ریال دیگه رو با آقای حسن نصف میکنیم با هم میخوریم. به هر حال تخلف شما به عنوان حسابدار محرم و شما مستحق همین. اما من این چکه رو خط نمیزنم، پاره نمیکنم. چیکار میکنم؟ میام رو میز کار خودم که رئیس مؤسسه هستم نگاه میکنم ببینم آیا اسناد دیگری حاکی از مطالبات آقای حسن از مؤسسه ما وجود داره که هنوز من ارجاع نکرده باشم به حساب داری؟ میرم اتفاقا دو سه تا دیگه هست. این سندا رو هم کنترل میکنم میرم نه این طلبان واقعیه، واقعا هم چه طلبایی داره آقای حسن. جمع میزنم مبلغ این سه تا سند رو میبینم شد 900,000 ریال. خب 900,000 ریال سند رو میز من هست که روح شما به عنوان حسابدار از وجود چنین مطالباتی خبر نداره ها. 900,000 ریال سند رو میز منه که هنوز ارجاع نشده به حساب داری. 100,000 ریال هم که قبلا خودم ارجاع کرده بودم به حساب داری میشه چقدر؟ 1,000,000 ریال. چک نوشته شده چقدره؟ 1,000,000 ریال. لذا از نظر من رئیس مؤسسه بر اساس این اطلاعاتی که اختصاصا در اختیار خودمه و شما ازش بی اطلاعی، پرداخت 1,000,000 ریال به آقای حسن بلا ایراده. لذا من امضای دوم میذارم پای این چک و تحویل آقای حسن میدین، میره پولو میگیره از بانک. درست؟ حالا شما به من بگید با وجود اینکه خودم امضای دوم رو پای این چک گذاشتم، آیا به جا هست و منطقی هست که شما یه حسابدار رو احضار کنم تو اتاقم بگم آدم حسابی این چه درس کار کرده؟ بله. آیا امضای خود من رافع مسئولیت شما که خلاف سند چک نوشتی هست یا نیست؟ یعنی چه جوری؟ الان من از شما میپرسم، میگم من سندی که دستور دادم چقدره؟ میگید 100,000 ریال. میگم چکی که شما نوشتی چقدره؟ خب شما آیا مجاز بودی همچی کاری بکنی؟ شما چیکار داری من برای چی امضا کردم؟ شما آیا حق داشتی همچی کاری بکنی یا نه؟ حق یه همچی کاری نداشتی. اینکه من چرا امضا کردم به خودم مربوطه، به شما ربطی نداره که. من رئیس مؤسسه‌ام به شما، من صاحب مؤسسه‌ام به شما. من اصلا دلم خواست 900,000 ریال از جیب خودم منجوری بدم به آقای حسن، به شما ربطی نداره که. اما شما به عنوان حسابدار مجاز نبودی خلاف سند چک بنویسی. پس اینکه من امضای دومو گذاشتم پای این چک، به هیچ وجه رافع مسئولیت شما که چک رو خلاف سند نوشتی نخواهد بود. شما مستحق تنبیه هستی در اینی که خودم هم امضای دومو کردم. من چرا امضای منم کار غیر منطقی نکردم؟ من بر اساس اطلاعاتی که اختصاصا در اختیار خودم بود انجام این کار رو در واقع درست میدونستم، لذا امضای دومو کردم. اما این رافع مسئولیت شما نیست، شما که خبر نداشتی از این طلبای دیگه یا آقای حسنی. پس در این که خودم امضای دومو کردم، شما مستحق تنبیه هستی. نکته سوم اینه، ببینید اگر کسی از بیرون این مؤسسه به پرداختای این مؤسسه نگاه کنه، خوب دقت کنید، نکته حساسی. اگر کسی از بیرون این مؤسسه به پرداختای این مؤسسه نگاه کنه، کاری به روال اداری پرداخت ها نداشته باشه که اول باید حسابدار چک رو بنویسه امضای اول رو بکنه، بعد رئیس باید امضای دوم بکنه، اگر کسی از بیرون این مؤسسه به پرداختا نگاه کنه، این پرداختا کار کیه؟ کی داره پول میده به آقای حسن؟ حسابدار پول میده؟ رئیس پول میده؟ یا هر دو با هم پول میده؟ بله؟ شما میگه هر دو؟ خب من سوال میکنم، شما یه حسابدار اصلا پولی داری این آقای حسن بپردازی؟ بله، گفتم یکی از مراحل اداری این پرداخت اینه که شما چک رو بنویسی امضای اول رو بکنی. اما خود شما کارمند منی، از من داری حقوق میگیری، شما پولی داری واقعا حسن بدی؟ پول کی داره میده؟ رئیس میده، صاحب مؤسسه میده. پس در واقع پرداختی که از این حساب میشه کار کیه؟ کار رئیس. خب این سه نکته رو دیدید راجع به این چه؟ حالا بیاید اصل مسئله رو بگیم که این مثال رو برای بزنیم. اصل مسئله یه چک دو امضایی دیگه است به نام فعل اختیاری انسان. گفتیم اول آدم اون کار رو تو ذهنش تصور میکنه. مثلا شما تصور کردید که ساعت 8 صبح امروز در کلاس حاضر میشید، یعنی حضور در کلاس رو در ذهنتون تصور کردید، طراحی عمل در ذهن. بعد چی کار کردی؟ بعد انسان میاد تصمیم میگیره، مصمم میشه که این طرح رو عملی کنه، یعنی امضای اول میذاره پایه این چک. اما به صرف این که شما تصمیم گرفتید آیا این عمل اتفاق خواهد افتاد؟ گفتیم نه. منوط به چیه؟ منوط به اذن تکوینی الهی. یعنی خدا باید امکان عملی شدن هم بده، اذن تکوینی الهی. یعنی اگر خدا هم امضای دوم رو پای این چک بذاره، حالا این چک پرداخت میشه، یعنی این عمل در خارج اتفاق میفته، تحقق خارجی پیدا میکنه. درسته؟ بنابراین ببینید این دوتا عین همه. اون سه نکته که راجع به اون چک گفتیم، حالا راجع به عمل اختیاری انسان میخواییم. سوال اول، سهم انسان در عمل اختیاری که ازش سر میزنه چقدر؟ آیا قابل تصور فعل اختیاری از انسان سر بزنه و خود او هیچ سهمی درش نداشته باشه؟ نه. پس انسان در فعل اختیاری که ازش سر میزنه هیچ کاره نیست. آیا الزاماً هر عملی که انسان تصمیم گرفت به عمل خارجی منتهی میشه؟ نه. اگر خدا اذن تکوینی نده واقع نمیشه. پس انسان در فعل اختیاریش همه کاره هم نیست. سهم انسان یه چیزیه بین این دو. این همون حدیث معروفه که همتون هم بلدید از امام صادق علیه السلام. فرمود لا جبر. جبر نیست که انسان هیچ کاری باشه. و لا تفویض. تفویض هم نیست که انسان همه کاره باشه. پس چیه؟ بل امرون بین امرن. معنی اختیار که میگیم انسان اختیار داره، همین امر بین امرینه. یعنی نه هیچ کاری مطلقه، نه همه کاری مطلق. این نکته اول. نکته دوم، اگر انسانی یک عملی که خلاف شرعه تصمیم بگیره که انجام بده، یعنی یک تصمیم فاقد اذن تشریع الهی بگیره، مثلا تصمیم بگیره بره دزدی کنه، و خدا هم به این تصمیم غیر مجاز او امکان عملی شدن بدهد و این دزدی در خارج اتفاق بیفته، آیا این که خود خدا امکان عملی شدن داد و اگر نمیداد این دزدی یقینا اتفاق نمی افتاد، آیا این که خود خدا امکان عملی شدن داده رافع مسئولیت این انسانی که با آگاهی و آزادی تمام تصمیم گرفته بره دزدی کنه؟ بله. آیا این انسان میتونه بگه خدای خب خودت نمیخواستی دزدی بشی، خب امکان عملی شدن نمیدادی، اذن تکوینی نمیدادی؟ خدا میگه به تو چه ربطی داره من چرا اذن تکوینی میدم؟ میگم تو بنده منی یا من بنده تو؟ کدوم باید به دیگری جواب بدیم چرا این کارو کردی؟ آیا من به تو گفته بودم تصمیم دزدی غیر مجازه؟ چرا آزادانه همچین تصمیم گرفتی؟ بله. پس این که خدا امکان عملی شدن داد به این، بله اگه امکان عملی شدن نمیداد اصلا دزدی اتفاق نمیافتاد، ولی این امکان عملی شدن از جانب خدا رافع مسئولیت دزد که با آگاهی و آزادی کامل تصمیم گرفته بره دزدی بکنه نخواهد بود. او در قبال این تصمیم خلاف شرع مستحق کیفر الهیه، ولی خود خدا بهش امکان عملی شدن داد. چون گفتیم اون چیزی که ملاک استحقاق پاداش به کیفره چیه؟ تصمیم فرد، نه عمل خارجیش. دقت کردین؟ او به خاطر این تصمیم خلاف شرعی که گرفته مستحق کیفر الهیه، ولو خود خدا امکان عملی شدن داده به این. اینکه چرا خدا امکان عملی شدن داده به این بنده ربطی نداره. خدا بنا به اطلاعاتی که اختصاصا در اختیار خودش بوده وقوع این دزدی رو به مصلحت میدونست.
یکیشون میتونه این دوزی رو عمل کنه، یکیشون نمیتونه این دوزی رو عمل کنه. یعنی خدا به دوم مثلا اذن تکوینی داده و اولی نداده.
درسته.
خب برای این بنده که دوزی کرده الان گناه محسوب میشه، در صورتی که خدا خودشون اذن تکوینی رو نداده. درسته، یعنی خدا کمک کرده اینجوری بشه، ولی به اولی که همچین کمکی رو نکرده و خودشان اون گناه محسوب.
خب ببینید، ما گفتیم ملاک پاداش و کیفر ما چیه؟ تصمیممونه. هر دو در تصمیم گفتیم هر دو اینا رو بذاریم تو ترازوی عدالت با هم برابره. لذا اگر خدا میخواست با عدل رفتار بکنه هر دو رو مجازات میکرد، اما خدا با عدل اینجا رفتار نمیکنه. به فضل عمل کردن که ظلم نیست که. وقتی شما به من بدی کردی من شما رو بخشیدم، شما نمیتونی بگی تو به من ظلم کردی، چون باید منو مجازات میکردی به طبق قانون عدالت. دقت میکنید؟ بخشیدن مجرم که ظلم نیست که. اون کسی هم که دزدی کرده خدا مجازاتش میکنه، به عدالت داره رفتار میکنه. داده دیگه. چرا داده؟ ببینید
این آدم قبل از مرحله اذن تکوینی هستن، چه بده چه نده، هر دو این آدم ها به خاطر این تصمیمشون مستحق کیفرن، مجازات. پس اگر کیفر کرد ناعادلانه رفتار نکرده، اگر بخشیدم خوب صاحب حق بوده دلش خواسته ببخشه. نمیشه گفت چون او رو بخشیدی منو نبخشیدی پس به من ظلم کردی، که من به یک کسی عیدی دادم به یک دیگه ندادم، اون کسی که بهش عیدی ندادم نمیتونه بگه که آقا به من ظلم کردی به من عیدی. میگم ببخشید شما از من طلب داشتی. ها ظلم اینه که حق شما رو به شما ندن. اما چرا خدا به یکی امکان عملی شدن داد به یکی نداد؟ خدا حکیمه، یقینا خدا بی حکمت این کار رو نمیکنه. مثلا این خونه که شما نشون کردی بری دزدی کنی، با اختیار کامل با آگاهی به این تصمیم دزدی خلاف شرعه مصمم شدی بری دزدی بکنی، خدا از بالا داشت نگاه میکرد، دید اتفاقا این خونه که شما نشون کردی بری دزدی، این خونه یه خانواده تو زندگی میکنن، یه خانواده یه سالها با صمیمیت کامل داشتن با هم زندگی میکنن. دست بر قضا همین اواخر زد یه فامیل پولدار اینا از دنیا رفت، یه پول کلونی به ارث رسید به اینا. آقا از وقتی این پول اومد تو زندگی اینا شد مایه فتنه و آشوب بین زن و شوهر، اختلاف سلیقه که با این پول چیکار کنیم. خانومه میگفت که خوبه این پول رو برداریم بریم یه سفر دور دنیا، نقاط دیدنی دنیا رو ببینیم. مرد میگه آخه زن حسابی ما خونه نداریم، بذار این پول رو ببریم بدیم پیش قسط خرید خونه، شاید ان شاءالله خونه دار بشیم. آقا بین زن و شوهر اختلاف سلیقه، کم کم کدورت خاطر، کم کم قهر، کم کم دعوا، کم کم کتککاری. آقا امروز و فرداست که اینا برن معذر رو طلاق به این خانواده پاشیده بشه. حالا خدا از بالا میبینه که شما اتفاقا همین خونه رو بهشون کردی بری دوست، خدا به مصلحت میدونه که این پول از این خانواده کشیده بشه بیرون و این خانواده از متلاشی شدن نجات پیدا کنه. لذا به این تصمیمی که شما با آزادی کامل گرفتی امکان عملی شدن میده. شما شب از دیوار خونه اینا میری بالا، این پوله رو بر میداری میری فرار میکنی، فردا صبح این زن و شوهر بلند میشن یه خود دیگه بزن سر کله هم دیگه، بعدم برن معذرت طلاق اینا هی دادی بیداد پولی نیست سرش دعوا کنی هیچی. آقا دعوای میخوابه کم کم آشتی میکنن، این خانواده از متلاشی شدن نجات پیدا میکنه. اینکه چرا خدا امکان عملی شدن داد به تصمیم این دوز، به خاطر این اطلاعاتی بود که اختصاصا در اختیار خودش بود. دوز که از این مسائل روش خبردار نبود که، دوز که به خاطر حل مشکلات خانوادگی اینا نرفت دوزی کنه که، دوز رو بی پول هر رو گیر بیاره بره عیاشی کنه، دقت میکنی؟ اما خدا بر اساس این اطلاعاتی که اختصاصا در اختیار خودش بود به مصلحت دید پول از این خانواده کشیده بشه، دقت کردی؟ بنابراین این که خدا امکان عملی شدن داد به این تصمیم دزدی، رافع مسئولیت دزد که با آگاهی و آزادی کامل تصمیم خلاف شرع گرفته نیست، او در قبال تصمیمش استحقاق کیفر الهی رو داره. نکته سوم، گفتیم کسی از بیرون این مؤسسه به پرداخت این مؤسسه نگاه کنه، پرداخت کار کیه؟ کار رئیس. حالا شما به من بگید کسی از بیرون به این دزدی نگاه کنه، این دزدی کاره؟ ببین این حدیث نگاه کنید، پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود ان الله عز وجل عند لسان کل قائل و ید کل باسط، خدا نزد زبان هر گوینده و دست هر دست گشاینده است. فهذا القائل لا یستطیع ان یقول الا ما شاء الله، این سخنگو این گوینده نمیتواند سخنی رو به زبان بیاورد مگر اینکه مشیت خدا باشه، خدا اذن تکوینی بده. و هذا الباسط لا یستطیع ان یبسط یده الا بما شاء الله، این کسی هم که دستش رو گشاده برای اینکه کاری رو انجام بده قادر نیست دستش رو بگشاید مگر اینکه مشیت خدا باشه، خدا اذن تکوینی بده. پس اگر خدا اذن تکوینی نده این کار اتفاق نمیفته که. حالا این کار کار کیه؟ این دزدی کار کیه؟
کار خداست.
نه درست، کار خود خداست. ببینید اون جنبه‌ای که بده و شما خجالت می‌کشیدید بگید کار خداست، اون تصمیم خلاف شرع این دزد بود که این کار خودشه و در قبالش هم مستحق کیفر است، کیفرش هم تحمل می‌کنه. اما این فعل خارجی، این که این پول از این خانواده اومد بیرون و این زندگی از متلاشی شدن نجات پیدا کرد، این کجاش بده؟ بله؟ این کار خداست. خدا این پول رو از این خانواده کشید بیرون با دست این دوست.
دقت کردین؟ پس حالا رسیدیم به یه نکته بسیار مهم و اون نکته چیه؟ اینه که حتی در اعمالی که توسط عوامل زیشعور و مختار اتفاق میفته تو زندگی ما، یعنی کارهایی که به دست انسانهای دیگه اتفاق میفته، اون چیزی که اتفاق میفته تو زندگی ما که فعل خارجی اونهاست، چون تصمیم درونی اونها که به ما ربطی نداره، نیت اونها که به ما ربطی نداره، اون چیزی که تو زندگی ما اتفاق میفته فعل خارجی اونهاست. این فعل خارجی فعل واقع کار کیه؟ کار خداست. و اینکه ما میگیم این فعل اختیاری هم فعل واقع کار خداست به معنی جبری مسلک شدن نیست. دیدید لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین، اختیار طرف سر جاش، استحقاق و مسئولیت طرف سر جاش، یعنی همه اینا سر جاشه، او در تصمیم گیریش کاملا مختاره و در قبال تصمیمش مسئوله و در قبال نوع تصمیمش هم استحقاق پادشاه کیفر الهی رو داره. یعنی بدون اینکه ما جبری مسلک بشیم، اما رسیدیم به اینکه اون فعلی که از این آدم صادر شد تو زندگی ما به صورت یه حادثه ظهور کرد، این فعل فعل خداست، کار خداست. بله.
یه تفاوت صورتی رئیس نهار امضا نکنه، ما حتی اگه بخوایم به نهار امضا اون مفهومی نداره، اما اینجا اگه خدا بخواد ما این کار کنه ما تصمیم بدیم.
نه ببینید، رئیس به شما اختیار داد به عنوان حسابدار، من تو برای شما دستور عمل هم تعیین کرد، دیگه دست شما رو که نچسبیده که شما نتونی بنویسی، که منتها به شما گفت مجاز نیستی خلاف سند چک بنویسی. اینجا خدا اومده همینو گفته، به شما اختیار داده ولی گفته مجاز نیستی تصمیم بگیری بری دزدی کنی. اینجا هم شما باید تو زندگیتون کاری رو انجام بدید که خدا امر کرده، یعنی اگه بخواید درست زندگی کنید همینه، خدا دستور عمل برای زندگی برای شما معین کرده، بعد به شما اختیار داده، گفته حالا با اختیاره عمل بکن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون دادیم اما تو مختاری، میتونی شاکر باشی میتونی کفور باشی. قبل از این که شما تصمیم بگیری این چک رو بنویسی، تصمیمی به شما تحمیل نشده، به شما دستور دادن که آقا این پول رو با آقای حسن بپرداز، حالا شما با قدرتی که داری میتونی این دستور رو اجرا بکنی، میتونی تخلف کنی از این دستور، میتونی چک رو دستور بنویسی، میتونی خلاف دستور بنویسی، یعنی آزادی داری شما. درست تعیین تکلیف شده برای شما، اما در اینکه این تکلیف رو انجام بدی یا انجام ندی آزادی شما با من حساب دار. به شما گفتن این پولو با آقای حسن بده، ولی میتونی ننویسی چکشو، میتونی خلاف بنویسی چکشو، قدرتش که داری. ولی خب اون چکو که شما نوشتی نیاز به امضای دوم رئیس داره. اینجا همینه، خدا برای انسان تعیین تکلیف کرد در قالب دین، گفت این کارا مجازه این کارا غیر مجازه. شما اگه میخوای تصمیم بگیری با آگاهی کامل میدونی مجازه یا مجاز نیست و شما مکلفی که تصمیمای مجاز بگیری، ولی حالا قدرت اینو داری تصمیم غیر مجاز بگیری، تصمیم بگیری شراب بخوری، تصمیم بگیری نمیدونم دزدی کنی، تصمیم بگیری ظلم بکنی، قدرت این رو داری. خب این تصمیمی که گرفتی حالا خدا اگه اذن تکمیلی داد به عمل منتهی میشه، اگه نداد نمیشه. بله.
انسان ها مجاز هستن به واسطه کاری که مثلا طبق قانون خودشون غیر مجاز شمرده میشه، همدیگر مجازات قانون میکنن، کسی میده دزدی میکنه بقیه مجاز هستن که مجازاتش کنن، چون لاغتی من شده به این عمل به تکمیل رسیده.
ببینید اگر نگاه عارفانه باشه ها، اون تحقق خارجی رو اصلا ما فعل اون شخص نمیدونیم، ما فعل شخص رو تصمیم مجرمانه او، قصد مجرمانه او میدانیم و او رو در واقع در قبال خدا مسئول میدانیم. اون چیزی که تو نظام زندگی عادی بشره اون حسابش غیر از این چیزیست که الان ما داریم میگیم. ما الان تو سیستم کیفر و پاداشه الهی داریم بحث کنیم، اون بحث کیفر و پاداشه بشریه توی نظام ظاهری زندگی دنیا میشه. حتی تو سیستم های حقوقی هم این بحث میکنن، میگن عمل مجرمانه کافی نیست، باید قصد مجرمانه هم داشته باشی. شما الان برید مثلا کتابای حقوق رو بخونید ببینید، میگه این کسی که این عمل مجرمانه رو انجام داد آیا قصد مجرمانه هم داشت یا نداشت، یعنی باز دوباره برمیگردن به نیتش. خب پس چی؟ پس رسیدیم کارهایی هم که به دست آدمای دیگه تو زندگی ما اتفاق میفته فی الواقع کار کیه؟ کار خدا. بعد حالا اون چیزی که اول تصور میکردیم اینا هم کار خداست. یعنی چی؟ یعنی کل حوادثی که تو زندگی ما اتفاق میفته، اهم از این که از طریق عوامل غیر زیشعور و غیر مختار مثل عوامل طبیعی رخ بده یا از طریق عوامل زیشعور و مختار
مختار یعنی به دست انسان‌های دیگه رو بده، همه اینا کار خداست. یعنی چی؟ یعنی غیر خدا هیچ کسی تو زندگی ما کاری نیست. هر اتفاقی میفته خدا داره پیش میاره، حالا یا از طریق عوامل طبیعی یا به دست انسان‌ها. بلا حادث آخرین خود خداست. حافظ خیلی قشنگ میگه، میگه گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنن. اگه رنج پیش میاد، اگه راحت پیش میاد، اینا رو به دیگران نسبت نده، همه اینا رو خود خدا داره میکنه. و این به معنی جبری مسلک بودنم نیست. گفتیم اختیار سر جاش، مسئولیت سر جاش، استحقاق پادشاه و کیفر الهی سر جاش، اما هر چی میشود رو خدا داره میکنه. نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنن. غیر خدا هیچ حادثه آفرینی در زندگی انسان وجود نداره. حالا این نکته‌ای که با استدلال بهش رسیدیم، برای اینکه مطمئن تر بشید از آیات و احادیث هم شاهد میارم براش. مثلا ببینید قرآن میگه چی؟ میگه قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا تو مالک عالم ملکی، تو تل ملک من تشا، هر کی رو تو بخوای به قدرت میرسونی، و تنزع الملک من تشا، و هر کی رو تو بخوای از قدرت میکشی پایین، و تو عز من تشا، و هر کسی رو تو بخوای عزیزش میکنی، و تو ذل من تشا، هر کی رو تو بخوای خارش میکنی، به ید کل خیر، همه اینا به ید توه، به دست توه، دست تو هم دست خیره، یعنی این کارو که میکنی حتما یه خیری توشه، یه حکمتیه، یه مصلحتی. دقت کردی؟ همش دست خودشه. باز قرآن میگه، میگه قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، بگو هیچ اتفاقی برای ما نمیفته مگر همونی که خدا برای ما مقدر کرده، کسی دیگه ای کاری نیست تو زندگی ما. امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات شعبانیه به خدا عرض میکنه، میگه الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدای دست خودت، دست احدی غیر تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه، ولی فلان آدم اومد اینو داد به من، اما فی الواقع تو بودی که اینو به زندگی من اضافه کرد. و نقصی وقتی که چیزایی که دارم کم میشه، ولی دزده اومد برد، اما فی الواقع تو بودی که به دست این دزد این چیزا از زندگی من خارج کردی. و نفعی وقتی که سودی به من میرسه، این تو بودی که این سود رو رسوندی. و ضرری وقتی که خسارت و ضرری به من وارد میشه، این تو بودی که این رو به من وارد کردی. به یدک لا به ید غیرک، دست خودته، دست احدی غیرت نیست. دقت کردی؟ بنابراین هر چی پیش میاد تو زندگی ما اولا اتفاقی نیست، حساب شده است. ثانیاً هم غیر خدا که کاری نیست توش. باز این عبارت امیرالمومنین رو ببینید، حضرت فرمود لا یجد و عبد طعم ایمان، بنده طعم ایمان رو نخواهد چشید، نخواهد یافت، حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه، تا اینکه به این یقین برسد که اون چه براش اتفاق افتاده محال بود اتفاق نیفته، و ان ما اخطئه لم یکن لیصیبه، و اون چه که براش اتفاق نیفتاد محال بود که اتفاق بیفته، یعنی هیچی تصادفی نیست. و ان الضار النافع هو الله تعالی، و این که ضرر رسون و سود رسان هر دو خود خدای تعالی است، کسی غیر خدا کاری نیست تو زندگی ما. باز قرآن ببینید میفهمد ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خدا بخواد یه ضرری به شما وارد بشه، غیر خودش احدی نمیتونه مانع او بشه، نمیتونه او رو برطرف کنه. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، و اگر خدا اراده بکنه خیری به شما برسه، هیچ چیزی نمیتونه جلودار فضل او بشه. یصیب بهی من یشاء من عباده، خدا اون خیر رو به هر کدوم از بنده هاش بخواد میتونه برسونه، هیچ کسی کاری نیست تو این عالم غیر خدا. امام کاظم علیه السلام تو دعا به خدا عرض میکنه، میگه اللهم لا مانع لما اعتید، خدایا اون چیزی که تو بخوای عطا کنی هیچ چیزی مانع و جلودار اون نمیتونه بشه. ولا معطی لما منعت، اون چیزی که تو میخوای منع کنی ندی، هیچ عطا کننده ای در اون زمینه وجود نداره. ولا راد لما قضیت، و اون چیزی که قضای تو به وقوع او تعلق گرفته، هیچ چیزی نمیتونه جلودار او بشه. ولا ینفع ذل جد من کل جد، و هیچ تلاش هیچ تلاشگری در برابر اراده تو کارگر. این جمله لا حول ولا قوة الا بالله یعنی چی؟ بله؟ حول یعنی بدن، میگن حوالی یه جایی، اطراف یه جایی دیگه ها، این حوله. قوه یعنی چی؟ یعنی اون نیرویی که داخل اینه. اگر حول من مال خداست، قوه هم که توشه مال خداست، خود توی کاری که انجام میدم چیش مال منه پس؟ جز همون خواستی که گفتیم نیت ماست. بلا فعل مال خداست. خدا فعالون لما یوریده. فعال بودن خدا که جایی برای فاعلیت بنده نمیگذاره. فاعلیت بنده حل میشه تو فعال بودن خدا. غیر خدا کسی کاری نیست. خدا به حضرت داوود پیامبر علیه السلام وحی کرد، فرمود یا داوود تورید و اورید، تو یه چیزی را اراده میکنی، منم که خدا هستم یه چیز دیگر را اراده میکنم. ولا یکون الا ما اورید، و واقع نخواهد شد مگر همونی که من خدا اراده کرد. غیر خدا کسی کاری نیست تو این عالم. باز ببینید قرآن چه میگه. میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. میگه کسانی که ایمان آوردن و به ایمانشون لباس ظلم نپوشوندن، امن و امنیت مال ایناست و هدایت یافتگان واقعی هم اینا. حالا لباس ظلم پوشوندن به تن ایمان یعنی چی؟ توی حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود مقصود از این ظلم شرکه. ان الشرك لظلم عظیم. لباس ظلم پوشوندن به تن ایمان یعنی لباس شرک پوشوندن به تن ایمان. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه به خدای واحد ایمان آورد، غیر خدا رو هم تو زندگی خودش مؤثر بدونه، کاری بدونه، شریکی برای خدا در حادثه آفرینی های زندگیش قائل بشه. این اون کسیه که لباس ظلم به تن ایمانش پوشونده. غیر خدا کسی کاری نیست. یه نکته بسیار نکته قشنگیه. شاید حدود 30 سال پیش برای اولین بار خدا لطف کرد من این نکته رو متوجه شدم. خیلی لذت بردم. یعنی دنیا رو به میدادن اینقدر کیف نمی‌کردم که این نکته رو خدا به من نشون داد. اون نکته اینه. ببینید تمام کارهایی که به دست ما انسان‌ها انجام میشه بلا استثنا تو آیات و احادیث همه این کارها به خدا نسبت داده شده. این خیلی عجیبه ها. ببین من می‌زنم یه آدم بی‌گناهی رو می‌کشم. میراننده کیه؟ ممید کیه؟ خدا. یه بیمار مشرف به مرگ رو من پزشک میرم از مرگ حتمی نجاتش میدم، معالجش میکنم، زندگی دوباره بهش میبخشم. شافی کیه؟ خدا. محیی کیه؟ حیات بخش کیه؟ خدا. ببین من میام کار میکنم، زحمت میکشم، پول در میارم، غذا میخرم، میبرم میدم به زن و بچه‌م میخورم. خدا به زن و بچه‌م میگه رزاق شما کیه؟ خدا. ببین هر فعلی به دستت بنده جاری میشه خدا به خودش نسبت. فاعلی غیر خدا در عالم نیست. همه اینا فعل خداست که تو عالم داره انجام میشه. داستان موسی و خضر تو قرآن داستان بسیار عجیبه. یه پاراگراف هم بیشتر نیست تو سوره کهف. برید ببینید. ولی خدا میدونه این داستان چقدر اسرار عمیق عرفانی توشه. خیلی عجیبه. وقت نیست براتون بگم. اگه میگفتم مست میشدید اینجا سر کلاس از لذت. اینقدر زیباست این داستان. خیلی ابعاد عجیبی داره. شاید 5-6 ساعت الان وقت بخواد که من لااقل یه شمه ای از نکته های عرفانیشو بگم. فرصت نداریم الان براتون بگم. یه جلسه یالو بعضیاتون خبر دارید پنجشنبه منزل ما هست. تو اون جلسه منزلمون چندین ساله. دانشجوها میان، استادان بعضیاشون میان. بحث های عرفانی و اخلاقی میگن اونجا. اونجا یه بار من این داستان موسی و خضر رو یه گوشه های تازه از جنبه های عرفانیش بیان کردم. داستان خیلی داستان عجیب و زیبا بود. الان فقط به یه نکتهش میخوام اشاره کنم که در رابطه با بحث ماست. بلا خیلی ابعاد زیبای عجیبی داره. میدونید داستان چی بود دیگه؟ حضرت موسی رو خدای متعال معمولیت داد که بره از خضر درس معرفت بیاموزه. و اومد با چه زحمتی پیدا کرد حضرت خضر رو. بعد حضرت خضر خواست که اجازه بده این پیرو او بشه تا از معرفتی که خدا نصیب خضر کرده موسی هم بهره ببره. اولا حضرت خضر قبول نکرد. گفت نه آقا تو مرد این میدونا نیستی، تو بچه‌ای هستی، تحمل این چیزا رو نداری. حالا به پیغمبر اول رزم خدا داره میاد ان لا تستطيع من يسر رو، تو تحمل این چیزا رو نداری. حضرت موسی افتاد به دست پای خضر و التماس که اجازه بده من بیام، سعی میکنم صابر باشم ان شاء الله، تحمل کنم کنم. بعد خیلی گفت که بسیار، اگه میخوای بیای شرطش اینه که هر کاری من کردم هیچی نمید. خوب کرد. میدونید دیگه، اول اومدن سوار یک کشتی شدن وسط دریا، یهو خضر مشغول شد کشتی رو سوراخ کرد، داد موسی در اومد، بابا حق و ناز کشتی مردم چرا سوراخ میکنی، الان کشتی غرق میشه کلا، داد و بالش کرد. از خضر گفت مگه بهت نگفتم هیچ چیز نه؟ الم اقول لک انک لن تستطیع معی صبر، بهت نگفتم تو صبر نداری؟ تحمل نداری؟ موسی فهمید که خلاصه اشتباه کرد، گفت نه نه ببخشید دیگه چیزی نمیگم. هیچی اومده پیاده شدن تو ساحل و داشتن رد میشدن، در یه سری بچه ها دارن بازی میکنن، حضرت خضر یکی از این بچه ها رو گره بردی جایی و سرشو بیخ داری خونی، داد موسی در من، بچه که بی گناه آدم معصوم چرا کشتی؟ قتل نفس کردی. حضرت خضر گفت نگفتم به تو طاقت نداری. موسی گفت ببخشید اشتباه کردم، دیگه اگه من اعتراض کردم نداری که دنباله دیگه. خوب باش. رفتم رسیدم به یه آبادی، گشنه و تشنه و خسته و کوفته، از مردم آبادی یه خود آبی یه لقمه نونی چیزی خواستم، هیچ کسی بهشون هیچی نداد. آقا اینا با همون گرسنگی و تشنگی و خستگی اومدن بیرون ده، بغل دیواره یه باغی نشستن، یهو خضر بلند شد و گل درست کرد و شروع کرد به تعمیر کردن این دیوار. موسی دادش در اومد، بابا می‌خواستی عملگی هم بکنی تو دل می‌کردی یه موضوعی یه بینه غذا چیزی می‌خریدی. حضرت خضر گفت هازا فراغ بینه بینه، دیگه تموم شد، خودت گفتی دیگه اگه اعتراض کردن بعد حرف زدن جدا بشن، گفت حالا بیا ثابت بگم چه این کارو کرد. اولا بدون که و ما فعلته و انا امری، من از پیش خودم این کارو نکردم، خدا به من دستور داد این کارو بکنم، ولی حالا چه این کارو کردم حالا بیا ببین. و اما سفینه کانت به مساکین یعمل و فلبر، این کشتیه مال یه عده آدم فقیر بود، تو دریا کار میکرد، این کشتی از درآمد او این فقرا زندگی رو نداره میشد، و تو اون سرزمین یه ملکی بود، یه فرمانروایی بود که یه خود و خود را سفینه تن قصبا، هر چی کشتی سالمه به درخور بود میواد اینا رو قصب میکرد. من دیدم مامورای اون ملک دارن میان الان که این کشتی رو قصب کنن، فعرد تو انعوی بلا، من اراده کردم که این کشتی رو معیوبش بکنم که وقتی میاد ببینن نه بابا کشتی معیوب سوراخ به درد نمیخوره، این کشتی بمونه که زندگی این فقرا اداره بشه از طریق این حکمت رو میکنه. اما اون بچه که کشتمش، اون بچه هم کان ابواه صالحا، پدر و مادر صالحی داشت، این یک بچه اگه بزرگ میشد نه تنها خودش آلوده و تبهکار میشد، حتی پدر و مادر خودش هم فاسد میکرد. لذا عرب نا ان یبدله ما خیرن من، من و خدا هر دو اراده کردیم که خدا بچه یه بهتری رو جایگزین این بچه کنه برای اون بوده. و اما اون دیوار، زیر اون دیوار یه کنزی بود، یه گنجی بود، اون گنج مال یه انسان مؤمن و صالحی بود، یه عبد صالح بود. بچه های او بچه های صغیری بودن، این دیوار در حال فرو ریختن بود، اگه این دیوار فرو می‌ریخت اون گنج آشکار می‌شد، مردم غارت می‌کردن، گیر این بچه های چی نمی‌ماند. فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد که این دیوار سرش محکم بمونه تا این بچه ها بزرگ بشن خودشون به حق خودشون برسن. این هم حکمت کار. حالا هر کدوم از اینا چقدر نکته های عجیب عرفانی داره خدا میدونه. یه نکته شو من فقط بگم اون اینه، ببینید در مورد کار اولش که سوراخ کردن کشتی بود گفت چی؟ گفت عرض تو انعوی به ها، فعل رو به خودش نسبت داد، گفت من اراده کردم کشتی رو معلوم کنم. در مورد کشتن اون بچه گفت چی؟ عرض نا انیوب دله ما خیلنه، من و خدا دوتایی اراده کردیم، یعنی فعل رو هم به خودش هم به خدا به هر دو. در مورد تعمیر اون دیوار گفت چی؟ گفت اراد ربک، پروردگار تو اراده کرد، یعنی فعل رو فقط به خدا نسبت داد. این سه مرحله سلوکه، اول آدم فقط خودشو میبینه کاره، بعدن خودشو خدا رو میبینه، آخر چیه؟ فقط خدا رو میبینه که تو این عالم کاره ایه،
یعنی مرحله توحید افعالی
که فاعل غیر خدا در عالم نیست، غیر خدا هیچ کسی تو زندگی ما کاری نیست. حالا دیگه رمز این نکته رو هم میفهمید که چرا تو احادیث داریم هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرموده هم جاهای دیگه وجود داره این عبارت که من اصبح علی الدنیا حزینا، کسی که صبح کنه روز رو آغاز کنه
در حالی که از وضعیت زندگی دنیاویش محزونه، دلخوره، راضی نیست از زندگی دنیاویش، دلخوره که مثلا یه پول درستابی که ما نداریم، یه شغل درستابی هم که نداریم، یه رشته درستابی اقلا تو کنکور قبول نشدیم، یه تور بازوی درستابی نداریم، یه قیافه خوشگل تو دلبروی نداریم، دلخوره از وضعیت زندگی دنیاویش. فرمود من اصبح علی الدنیا حزینا فقط اصبح علی الله ساختا، یا فقط اصبح علی قضاء الله ساختا، هر دو جور روایت داریم. کسی که صبح کنه در حالی که از وضعیت زندگی دنیاویش محزون باشه، این در واقع صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. چرا؟ چون غیر خدا کسی این وضعیت زندگی دنیاوی رو پیش نیاورده، کسی غیر خدا کاری نمی‌کنه. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به، و کسی که صبح کنه در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده شاکیه، گله‌منده. فانما اصبح یشکو ربه، جز این نیست که این آدم صبح کرده در حالی که از دست پروردگار خود شاکیه. وقتی از مصیبتی که بر تو وارد شده شاکی هستی، دزد اومد ماشین تو برد، رئیس تو رو از محل کارت بیرون کرد، فلانی اومد یه سیلی بهت زد، به توهین کرد، وقتی دلخوری شاکی از اونچه که برات پیش اومده، در واقع دست خدا شاکی. چرا؟ چون غیر خدا کسی کار رو دقت کردی؟ این اولین بعد نگرش موحدانه یک عارفه. عارف در زندگی خودش احدی غیر خدا رو کاری نمیدانه، کارگردان زندگی خودش رو صرفاً خدا میدانه. این اولین نکته. و اما دیگه سوالی راجع به این نکته اول توید افعالی اگر هست توضیح بدم، اگر نه برم وارد بحث بعدی بشم. مسئله کاملا منطقیه، قبول کردید که غیر خدا کسی کاری نیست تو زندگیتون. بی خودی دنبال این اون نباشید، فلان فلان شده، فلانی به من بدی کرد، فلانی حقم خدا، همه دیگه تموم شد داستان. غیر خدا کسی تو زندگی شما کاری نیست، هر چه می شود رو خدا میکنه. مثلا اگه
در زندگی برای مشکل پیش بیاد، حالا
کسی بگه این مسئله خدا است، اینکه طرف حق شما رو خورد، شما میخوای بری دنبال طرف. بله، دو تا بحثه. ببینید این که ما چه عکس العملی باید نشون بدیم در لبال او، این بحث یک دو جلسات آینده میرسیم بهش، تو جزوهتون هست اگه نگاه بکنیم که ما چه عکس العملی نشون بدیم در لبال این کسی که اومده حق ما رو خورد. دقت میکنیم این عکس العمل یه بعدش بعد روحیه یه که در ما ایجاد میشه، یکی بعد فعلیه که انجام میدیم، یعنی در اثر این اتفاقی برامون افتاده، اولا یه تأثیر روحیمون میذاره، ثانیا یک اقدام میخوایم متقابلا انجام بدیم. هر دو اینا تو بحث‌های آینده خواهد شد ان شاءالله.